بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 60، تاریخ شنبه 5/12/1396. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. یکی از پرسش هایی که در بحث مسح پا که در آیه شریفه می فرماید ومسحو برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين مطرحه، این سوال هست که آیا غایت در مغیا داخل هست یا غایت در مغیا داخل نیست. یعنی اینی که گفته می شود وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، آیا خود کعبین هم داخل در مغیا هست یا نه؟ به این معنا که از رؤوس اصابع و انگشتان اگر شروع کردیم به مسح کردن، آیا تا ابتدای کعبین را باید مسح کرد یا خود کعبین هم در این مغیا داخل هست؟ این کل سؤالی است که مطرح شده. و به تعبیر روشن‌تر، آیا کعب و قبة القدم از اعضای مسح محسوب می شوند یا از اعضای مسح محسوب نمی شوند؟ بله، مگر اینکه ما مقداری از کعبین را مسح کنیم از باب مقدمه علمیه، یعنی همینطور که از رؤوس اصابع مسح میکنیم، یه مقدارم قبة القدم و کعبین را هم مقداری از اون داخل در مسح بکنیم از باب مقدمه علمیه، تا یقین پیدا کنیم که امتصال محقق شده و در نتیجه وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ صد کرده است. حالا اگر به ما یه فرصتی بدید شاید در محضرتون بیشتر بتونیم باشیم. دو وجه بلکه دو قول در مسئله وجود دارد که مبتنی بر این است که آیا غایت را داخل در حکم مغیا بدانیم مطلقا، یا اینکه بگوییم مطلقا داخل نیست، یا فرض دیگری اگر کسی مطرح کنه قائل مثلا به تفصیل بشویم. اون تفصیل این است که بعضی ها گفتند و پس بنابراین دو قول در اینجا هست، یکی این که مطلقا غایت در مغیر داخل نیست، یا بگیم غایت در مغیر داخل هست. قول به تفصیل این باشد که بگوییم گاهی از اوقات غایت از جنس مغیر محسوب می شود در اونجا داخل است، و گاهی عرض شود خدمتون غایت از جنس مغیا محسوب نمی شود خارج است. دو تا مثال زدند برای اونجایی که غایت از جنس مغیاست، و یکی هم برای اونجایی که غایت از جنس مغیا نیست. گفتم اگر مثال ما این بود اکلت الخبز الى آخره، چون خبز سرتش خبز است، نان است، و در نتیجه غایت از جنس مغیاست. موقعی که میگوید نان را تا آخر خوردم، یعنی تا آخر خوردم، همه شو خوردم. ولی گاهی از نقاط غایت از جنس مغیا محسوب نمی شود. مثالی که برای این جهت زده شده مثال معروف اتم و صیام الالیل هست. الالیل گفتن شب یه چیزیست، روز یه چیزیست، بنابراین صیام را تا لیل تمام کنید معناش این نیست که شب را هم بفرمایید به روزه اضافه کنید، یعنی روزه‌ای که گرفته اید شب را هم بهش اضافه کنید. این قول به تفصیله. حالا به علامه رضوان الله تعالی علیه و محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه نصب این معنا که فرمودن کعبین داخل در مغیاست، یعنی به این معنا موقعی که کسی مسح پا می کشد و من رؤوس الاصابه شروع می کند، خود کعبین قبت القدم هم داخله، یعنی بیاد کعبین را هم مسح کند. هر شبت خدمت شما بین که اون چه که می شود مطرح کرد، حرف سید اگر یادتون باشه، سید مطلب دیگری دارند. علی تحقیق خلاصش این است که حکم به دخول غایت در مغیا و عدم دخول غایت در مغیا نیاز به قرینه دارد. همینطوری هر جا برسیم مطلقا بگیم داخل است یا مطلقا بگیم داخل نیست، هر صورت خدمتون بین که لذا بهتر این است که ما به روایات مراجعه کنیم، ببینیم مضمون روایات که از ناحیه معصومین صلوات الله علیهم صادر شده اونا چه بیانی دارن، برای ما روشن گفتن یا نگفتن. طبق روایات ما نظرمون را ابراز کنیم. دو تا روایت ما محضر شریف دوستان، البته سه تا روایت میخونیم که دو تا روایت شاهد بحث ماست و روایت دیگر را ما پاسخ خواهیم داد، توضیح خواهیم داد. این دو تا روایت قبلا هم به مناسبتی محضر شریف شما دوستان خونده شده، صحیحه زراره و بکیر. این دو تا روایت من مجدداً اون چه که به بحث ما مرتبط هست عرض میکنم. این دو تا روایت صراحت دارد در چی؟ در عدم دخول کعبین. کعبین لازم نیست، موقعی که مس میکشید کعبین لازم نیست داخل بشود، چون در روایت اینطور آمده فاذا مسح بشیء من رأسه او بشیء من قدمی ما بین الکعبین الى اطراف الاصابع. ما بین الکعبین الى اطراف الاصابه، دوستان فاضل ما عنایت دارند که خود کعبین دیگه بفرمایید نیست، داخل در به اصطلاح مغیا نیست. ارشبت فیزا مسح بشیء من رأسه او بشیء من قدمه ما بین الکعبین الى اطراف الاصابه فقط اجزه، همین مقدار دیگه. این که کعبین رو هم ما داخل در عرض شود محضر شما به این که محض کنیم تو این روایت در نمیاد. یه روایت دیگریست باز از همین اخوین هست، زرارت ابن عین و بکیر ابن عین، این هم اینطور آمده: و اذا مسحت بشیء من رأسک او بشیء من قدمیک ما بین کعبیک الى اطراف الاصابه فقد اجزعک. ارشد خدمتتون، اگر چیزی از سرت را مس کردی یا از دو قدمت را مس کردی اونم ما بین کعبین الى اطراف الاصابه فقد اجزعک. تازه کلمه شیء هم در اینجا دارد، شیء غیر از استیعابه، و اگر احیانا عرشبت بنا بود که ما حتی خود بفرمایدا کعبین را مس کنیم، این لازمش استیعاب بود که حالا توضیح میدیم خدمت آمین. بنابراین هم کلمه شیء که در اینجا وجود دارد و هم ما بین الکعبین الى اطراف الاصابه مسئله را حل میکنه. اما یونس مرسله ای دارن در اینجا و اون مرسله این است که بعضی ها خواستن طور دیگه ازش استفاده کنن، ببینیم ما چطوری استفاده میکنیم. قال تو این مرسله اخبرنی، نه اخبرنی، اخبرنی من را ابوالحسن به منا، میگه خبر داد به من کسی که وجود مقدس امام را در منا دیده که یمسحو که مس میکرد زهر القدمین پشت پا من اعلی القدم الى الکعب، من اعلی القدم الى الکعب و من الکعب الى اعلی القدم. عرض شود خدمت شما بی که این مرسله خواستن چه بگن؟ خواستن بگن این مرسله مثلا عرض شود خدمتون مدعای اونها را ثابت میکند و مسئله تمامه. ما میگیم این روایت هم دلالت ندارد بر این که اون حضرت خود کعبین را هم بفرمایید مس کرد. چرا؟ به دلیل این که در این روایت داره یمسحو زهر القدمین من اعلی القدم الى الکعب. حالا اعلی القدم اینم اعلی القدم هم خدمت دوستان عرض میکنیم، تصور نکنید که معنای اعلی القدم یعنی به مفصل بین ساق و کجا مورد نظره. اعلی القدم همون رؤوس الاصابه. احسن، آفرین. عرض شد خدمتون این که اعلی القدم نوک انگشته و بنابراین عرض شد خدمت شما به این که این که میگه بله من خودم دیدم، اخبرنی من رعا، به من خبر داد کسی که امام را دید در منا که یمسح و زهر القدمین من اعلى القدم الى الکعب از سر انگشت تا کعب. و باز امام را دید طور دیگه هم داره مس میکنه. چطوری مس میکنه؟ و من الکعبه الى اعلى القدم، یعنی ناکسن به صورت نکس، عکس، یعنی گاهی از اوقات از سر انگشتان تا کعب و گاهی از خود کعب تا به برمیدا سر انگشتان. این روشن باشه که مقصود اینه. هر شبت خدمتون میگیم این روایت هم که شما میخواید بهش استدلال کنید برای اثبات خلاف اون چرا که مشهور مطرح میکنن، این هم مدعای شما را ثابت نمی کند. اولا میگه از کعب، نمیگه از خود کعب، همه کعب. بنابراین عرض شود خدمتون اگرم باشه مقداری از اون از باب مقدمه یه بفرمایید علمیه است، اما اینکه تمام کعب نه. ادعی همطور که اشاره کردم متاسفانه توهم کردن و خیال کردن تو این روایت که دارد زهر القدمین من اعلی القدم الى الکعب، تصور کردن اعلی القدم قبة القدم است. نه، این قبة القدم مورد نظر نیست. عرض شد خدمتتون این که و مقصود از اعلى القدم کجاست ها؟ بفرمایید رؤوس اصابه. بنابراین بین کعب و قبة القدم مغایرتی وجود بفرمایید ندارد، یعنی بعضیا خیال این شکلی کردن، بلکه مراد همونطور که عرض کردم اونه و در نتیجه لازم میاد که مس رؤوس الاصابه ترک بشود. یعنی ادهی میدونی چطور تصور کردن؟ قبة القدم را یه چیز گرفتن، با من باشید، کعب را یه چیز گرفتن، گفتن مس از اعلی القدم ای قبة القدم الى الکعب، یعنی یه فاصله کوچولو. یعنی دیگه بنابراین انگشت پاها التماس دعای مخصوص، یعنی این درست در نمیاد. نه، اعلی القدم که همون کعبه با قبة القدم بفرمایید یک چیزه، معناش این است که از کعب تا رؤوس اصابه یا از رؤوس اصابه تا کعب. علاوه بر این اصلا روایت، خوب دقت بفرمایید، روایت در مقام بیان این معنا که شما دنبالش هستید نیست. روایت در صدد این نیست که بخواد بگه که مثلا خود کعبه است یا نمیدونم چه هست. اصلا روایت میخواد بگه همونطور که از رؤوس الاصابه تا کعب میشود، بفرمایید عکسش هم میشود. اصلا روایت در مقام بیانی، در مقام بیان این که کل کعبه نمیدونم قبة القدم غیر از کعبه، اصلا دنبال این حرف نیست. یعنی امام همونطور که از رؤوس الاصابه تا کعب مس میکرد، از کعبه هم به ما اجازه دادن تا رؤوس الاصابه، اگر کسی طوری هم مس کرد طوری نیست. بنابراین این روایت هم دردی را درمان بفرمایید نکرد. عرض شود خدمتتون این هم از این نظر بخصوص. حالا ما گاهی من عندنا مطلبی میگیم، گاهی از اوقات نه، به ذیل روایت هم که شما نگاه کنید، ذیل روایت هم معید حرف ما. ذیل روایت میگه الامر فی مسح الرجلین موسع، تا اینجا درست؟ الامر فی مسح الرجلین موسع، من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبرا. این دیگه کاملا تفسیر میکنه و مسئله را حل میکنه. فتبارک الله اصلا خالد. بسیار خلاصش اینه که این بحثی که عرض شد خدمتون این که مطرح شد، ما میخواییم بگیم یک نزاع صرفا علمیست و لا یترتب علیه ثمرتون عملیه، اصلا ثمره عملی ندارد. علمای اعلام اینجا هستن، زیرا اگر اراده بشود از دخول غایت یعنی کعبین در مغیا اراده بشود، یعنی کل کعبین داخل در مغیا بشود، که در نتیجه مسح قبة القدم به تمامه یعنی کعب کعبین لازم باشد. میدونید لازمه این سخن چه است؟ لازمه این سخن اینه که در مسح قدم استیعاب لازم باشد. در صورتی که ما چند روز قبل محضر شریف علما دامت شوکتهم با همین کلمه شیع و اینایی که در روایت بود گفتیم استیعاب بفرمیدا، اصلا لازم نیست، استیعاب لازم نیست، در وضوع استیعاب لازم نیست. و اگر مراد این است که مقداری از کعبه این داخل بشود در مغیا، ما دعوا نداریم. چرا؟ چون از باب مقدمه علمی است. پس بنابراین اگر بفرمایید کعبه این یا قبة القدم به تمام داخل در مغیا است، میگیم با اون ادله‌ای که قبلا ما مطرح کردیم که استیعاب لازم نیست سازگاری ندارد. و اگر بگید نه الان ما همش نمیگیم، یه جزئی میگیم، باشه طور نیست، ما قبلا در شستن صورت گفته ایم، در شستن دست ها گفته ایم که از باب مقدمه بفرمایید علمیه یه جزئی از اون داخل بشود، الان هم ممانعتی تو این زمینه نداریم و بنابراین مشکلی در این جهت نیست. عرض شود خدمت شما بین که از باب مقدمه علمیه و مشکل نداریم، تا اینکه یقین پیدا کنیم به امتثال امر مولا و غیر از اینم راهی نیست. این تا اینجا. عرض شود کسی لقائل ان یقول، تا اینجا بحث روشن علمای علام، تا اینجا اگر از شما سوال کنند چی گفته شد بفرمایید. سخن در این بود که آیا غایت بفرمایید در مغیا داخل هست یا داخل نیست. اثبات کردیم که غایت در مغیا داخل نیست، به خصوص تمسک به اون دو روایتی که کردیم مسئله را حل کرد. ادعی خواستن بگن که وجوب مسح کعبه این را ما از آیه استفاده میکنیم، همین فرمایش آقا که عجله کردم ترس کردم حوصله کنید. میگیم کجای آیه دلالت دارد که خود کعبه این هم باید مسح بشود؟ میگه اونجایی که فرموده ومسحو با من هستید آقا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه، با این ادعا که الی به معنای بفرمایید معه هست و در نتیجه ومسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه. الحمدلله. و در نتیجه الی اگر به معنای معه گرفته شد معنا همین می شود، یعنی ومسحو برؤوسکم و ارجلکم معل بفرمایید کعبین. میگیم اینم درست نیست. چرا درست نیست؟ زیرا من این نکته بگم ممکنه بازی اشکال دیگری این فاضل بفرماین که آقا در وغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق اونجا شما الی را به معنای معه گرفته بودن. خب اونجا دلیل داشت و روایات مؤید قصه بود. اینجا ما چون تفسیر آیات را به وسیله روایات، اونم اگر روایات صحیح و سند داشته باشیم، از نایه معصومین آیه برای ما تفسیر می شود و ما از شود قبلا چون با روایات متعدده ثابت کردیم که استیعاب بفرمایید لازم نیست بلکه ممنوعه. حالا چیزی هم که ما نگفتیم هم به گردن ما بذارید صبح زود طوری نیست. عرض شود خدمتون، ولی هم طور بود تقریبا من عرض شود خدمت شما بین که ما ثابت کردیم که استیعاب در مسر رجلین لازم نیست و در نتیجه ایلا را شما در اینجا به معنای معه نمیتونید بگیرید. ایلا به معنای تا هست. منطقه از باب مقدمه علمیه ما مشکلی و دعوایی با شما نداریم که بخشی از کعبین را شما بتوانید عرشبت داخل کنید. علاوه بر این این علاوه بر این رو دقت کنید. اگر فرض کردیم که غایت در مغیا بفرمایید داخل هست، پس دخول کعبین مثلا در وجوب مس مسلم بگیریم، پاسخ این است که نه، این مطلب هم از قواعد مسلمه ای نیست که ما بتونیم روش تکیه کنیم که همه جا بگوییم بفرمایید. این به عنوان یه ضابطه کلی نیست که همیشه به اون اشاره کنیم بگیم غایت همیشه در مغیا داخل است پس اینجا هم، یعنی به تعبیر روشن‌تر کبرا را مطلقاً بفرمایید قبول، یعنی به صورت مطلق کبرا را ما قبول نداریم. کبرا را عرض شود اگر قبول داشتیم خب این شدی که از مصادیق اون، ولی چون ما کبرا را و همه جا که غایت در مغیا داخل باشد و نمونش هم همون اتم و سیامه بفرمایید الاللیل، دیگه اونجا هم غایت هست مغیا هست، یعنی جنابالی روز که روزه گرفتی شما باید روزه بگیرید. شما سید بزرگوار اجازه میفرمایید کسی شبم روزه بگیره؟ نه. پس بنابراین اونجا هم غایت وجود داره. پس یه قاعده مسلمی که بفرمایید غایت در مغیا داخله به عنوان یه قاعده مسلمی نیست. خب الحمدلله. بنابراین حالا دیگه اونا ما بین الکعبه این دیگه حالا برابری در نهایت بحث عرض ما این خواهد شد که حق با کسانی خواهد بود که قائل به عدم وجوب مسح کعبینن، اون هم به خاطر روایت زراره و روایت بکیر و نه یک روایت بلکه دو روایت. خب این تا اینجا ایها الفضلاء المعاصرین سخن در جهت طول مسح بود، طولن از رؤوس الاصابه الى الکعبین، که کل بحث این بود که آیا غایت در مقیا داخل هست یا غایت در مقیا داخل است. بحث دیگری که امروز شروع میکنیم و فردا تکمیل میکنیم بحث را، این بحث هست که سید میفرماید آیا به حسب عرض، یعنی موقعی که ما انگشت را یعنی روی انگشتان میذاریم، آیا یه انگشت بذاریم، دو انگشت بذاریم، سه انگشت بذاریم، کل کف دست را بکشیم روی عرشبت خدمتون قدمین، چیه ماجرا است؟ فرمایش سید را من بخونم بعدم پیرامونش اقوالی که وجود داره از ما. سید می فرماید و یکفی المسما به حسب عرض، کفایت می کند مسما عرضن، ولو به عرض اسبن، ولو به عرض اسبن او اقل، یا کمتر از عرض یک بفرمایید انگشت. یعنی این شما خیلی از بزرگان هستید، مثلا معنای کمتر از عرض یک انگشت روشن نیست براتون؟ اصلا طولش که ما الان بحث نمی کنیم، عرضش کمتر از عرضی انگشت مفهوم نیست براتون؟ شما بفرمایید. احسن، به جای این که فاضل معاصر اینطوری بکشید، اگر اینطوری کشیدید که همه عرض کمتر از عرض انگشت اون موقع، به یه شکلی که کل فرضاً سانتیمتر حساب کنید این عرض را، یا میلیمتر حساب کنید، هرچی حساب کنید، نصف اون، سه چهارم اون. علوم صبحانه امروز کامل شهری زیاد نکردن. به یکفی المسما عرضاً، کفایت می کند مسما عرضاً، ولو به عرض اسبعین او اقل. منتها چی؟ والافضلو، والافضلو ان یکون بمقدار عرض ثلاث اصابه سنگوش، و افضلو من ذالک مسح تمام زهر القدم، تمام زهر قدم از شبت فرمتون مسح کشیده بشه، باید ارزن مسح است. حالا طولن گفتیم الالکعبین، یعنی استیاب را نخواستیم، ولی همون مقداری که طولن گفتیم به حسب عرض، ایشون میفرماید افضل من ذلک مسح تمام زهر القدم. اینم نظر مبارک. این نظر، نظر مشهور فقهای عظام ماست، حتی ادعای اجماع کردن در این رابطه، اون گونه که جناب علامه در تعبیرشون فرمودن و هو مذهب علماء انا اجمع، این مذهب همه علماء ماست، که این را در منتهای علامه میتونید ملاحظه کنید، منتهی المطلب جلد دو صفحه 69. جناب صدوق در کتاب من لا یحذره الفقیهشون، شون معتقد شده به وجوب مس بر جمیع اصابه به مقدار تمام الکف. اینم نظر مبارک صدوق هست. جناب محقق اردبیلی به همین معنا که صدوق فرموده متمایل شده، منتهای مراتب ما باید برای اثبات قول مشهور که خدمتون عرض کردیم، یکفی المسما عرضن ولو به عرض اسبن او اقل، حالا بقیهش دیگه استحباب بود، برای قول مشهور نیاز به استدلال داریم، فردا من الکتاب بفرمایید و سنه روایات متعدد خواهیم خوند و انشاءالله به کرسی خواهیم نشان که همین مقدار به اندازه عرض یک انگشت کفایت میکند. و صلی الله علی سیدنا محمد.
سلام.